أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب در بحث مقدمه واجب بودیم و رسیدیم به بحث معنای تبعیت در وجوب غیری. گفتیم که با توجه به معنایی که در وجوب غیری خواندیم، وجوب مقدمه برای وجوب ذل مقدمه وجوب تبعیه. آقای مظفر 4 تا وجه در معنای تبعیت اینجا نام برد که ما 4 تاش رو اجمالا توضیح دادیم، عبارت اولی رو هم خوندیم. حالا میخوام بریم سراغ وجه دوم و سوم و چهارم. وجه اول رو عرض کردیم که اونجا وجوب بلعرزه، اصلا وجوب واقعی اونجا وجود نداره. در واقع یک وجوب داریم که مال ذل مقدمه است، به خاطر قرابت با مقدمه مجازن مقدمه رو هم بهش میگیم واجب. معنای دوم و وجه دوم از تبعیت صرف تأخره، یعنی وقتی که وجوب ذل مقدمه میاد بعدش وجوب مقدمه میاد، نه اینکه وجوب مقدمه تابعیت وجودی داره برای وجوب ذل مقدمه یا اینکه یه ربط منطقی به وجوب ذل مقدمه داره، نه صرف تأخره. مثل اینکه حادثه‌ای به وجود میاد بعدش یه حادثه دیگه‌ای به وجود میاد، کاملا هم مستقل از هم اما تأخر از هم دیگر دارن. عبارت این رو هم بخونیم، از ثانی صفحه 269 پایان صفحه. ای یکون معنا تبعیه چی باشه؟ صرف تأخر فی الوجود. معنای تبعیت صرفا تأخر وجودی باشه. فیکون ترتب الوجوب الغیری علی الوجوب النفسی نظیر ترتب احد الوجودین المستقلین الاخر. ترتب وجود غیری بر وجوب غیری بر وجوب نفسی مثل ترتب وجود دو تا شی باشه بر هم. فردی به دنیا آمده، 2 سال بعد کسی دیگری به دنیا میاد، فقط تأخر وجودی داره، نه اینکه یکی علت دیگری است یا دومی ربطی دارد لزوما و وجود رابطی دارد با اون نفر اول، نه. به ان یفرز البعث الموجه للمقدمه، اصلا مستقل تو این فضا دیگه بعثی که متوجه مقدمه میشه یه بعث مستقل میشه، یه وجوبی میشه برای خودش مستقلا. اما این بعث مستقل، این انگیزانندگی مستقل بعد از بعث و انگیزانندگی نسبت به ذل مقدمه است. ولیکن نهو این بعث الی المقدمه بعد البعث نحو ذل مقدمه، بعث نسبت به این بعد از بعث نسبت به ذل مقدمه است. مرتب علیه فی الوجود، ترتبش و تبعیتش فقط وجودی. یعنی چی؟ یعنی اول وجوب ذل مقدمه آمده بعدا وجوب مقدمه. فیکون من قبیل الامر بالحج المرتب وجودن علی حصول الاستطاعه، مثل نسبت استطاعت و حج. یعنی اول حصول استطاعت که آمد بعدش حج میاد. یعنی اینطوری نیست که، یعنی آمدن حج بعد از استطاعت خودش یه وجوبی برای خودش داره مستقل، اصلا یک مسئله از غیر از استطاعت، ولی وقتی که استطاعت بیاد حج میاد. اینطور نیست که وجوب حج یک ربطی داشته باشه و غیریتی نسبت به استطاعت، نه. قبلا هم خوندیم دیگه، استطاعت شرط وجوب بود، یعنی تا قبل از اینکه استطاعت بیاد وجوبی نیست. استطاعت که آمد حالا وجوب حج آمده است. و من قبیل الامر بالصلات بعد حصول البلوغ او دخول الوقت، یا مثل وجوب صلات که وقتی که طرف بالغ میشه این وجوب هم میاد، یا وقتی که طرف خدمت شما که عرض کنم وقت داخل میشه اون وجوب هم میاد. ببین تمام شرط ها رو شرایط وجوب داره مثال میزنه ها، نه شرط واجب، شرط وجوب. حالا بعدا انشالله دوباره از مطلق و مشروط بعد صحبت بکنیم. شرط وجوب غیر از شرط واجبه. شرط اون بحثی که ما در مقدمه واجب داریم، حالا بعدا انشالله بهش میرسیم. بحث ما در مقدمه واجب شرط واجبه نه شرط وجوب، یعنی شرطی که پس از وجوب نفسی ذل مقدمه تازه واجب میشه. استطاعت، دخول وقت و بلوغ خودشون واجب نیستن، اینا شرایطی هستند که وقتی بیان تازه وجوب میآید، نه اینکه برای اینکه واجب ما محقق شود باید استطاعت رو به وجود بیاریم، نه. استطاعت مفروضه الحصوله، اگه به وجود آمد حج واجب میشه برگردن ما، اگه به وجود نیامد حج واجب نمیشه. نظام بعدن یکی از مشکلات ما در مقدمه مفوته همین، انشاءالله میرسیم. مقدمه مفوته مقدمه ای که اگه انجامش ندیم ذل مقدمه صورت نمیگیره، و در حالی که وقتی میخوام انجامش بدیم هنوز وجوب ذل مقدمه نیومده، چطوری میخوام اینو تصویرش کنیم؟ انشاءالله بعدن آقای مظفر به تبع اصفهانی راه حل خیلی جالبی هم برای اون ارائه خواهد داد. ولکن نهاز الوجه مزفر میفهمد اینم نگاه اونها به تبعیت نیست قطعا. مقصود اونها از تبعیت این نیست. ولکن نهاز الوجه من التبعیه ایزه لاییم بقی ایکونه هو المقصود هونه. منظور از تبعیت این هم نیست. چرا؟ فانه لو کان کذالک، اگر منظور این حضرات، اگر منظور این حضرات از تبعیت این بود، لکان هذا الوجوب للمقدمه فی الحقیقت وجوبا نفسیا آخر. این درسته وجوب استقلالی میده به مقدمه، در حالی که ما وجوب مقدمه رو وجوب غیری دونستیم. این میگه فقط از جهت زمانی متأخره، در حالی که ما میخوایم بگیم نه، این وجوب مقدمه وابسته به وجوب ذل مقدمه است. فی مقابل وجوب ذل مقدمه، در مقابل وجوب ذل مقدمه. و انما یکون وجوب ذل مقدمه له سبق فی الوجود، فقط همین سبق وجودی داره، همین، نه یه ربط وجودی هم بینشون باشد که تبعیت رو خوده، نه. و هذا ینافی حقیقت المقدمیه، این حرف منافیه با حقیقت مقدمیت. مقدمیت یعنی چی؟ یعنی شما میخواید برای توسل و برای باصاد رسیدن به ذل مقدمه اینو انجام بدید. این مقدمه یه ربط واقعی داره به اون ذل مقدمه، نه اینکه فقط متأخر باشه وجوبش وجودن. فانها لا تکون الا موصلتن، اگر مقدمه رو درست تصویر کنیم، مقدمه لا تکون نیست الا موصلتن الا ذل مقدمه، نیست مگر رساننده ما به ذل مقدمه. فی وجودها، در وجود، هم در وجود خودش این آقای مقدمه و هم در وجوبش، در هر دوش موصله، یعنی هم ما رو به وجود اون واجبه میرسونه، وضو گرفتن باعث میشه نماز رو بخونیم، و هم در وجوب، یعنی انتصال اون وجوب ما رو کمک میکنه و میرسونه مقدمه. و این فرض با فرض این که مقدمه واجب نفسی باشه در تنافیه، پس وجه دوم هم از بین میره. خب بریم سراغ وجه سوم و چهارم که اجمالا همین توضیح دادم. وجه سوم که متعلق به آخونده، تفسیرش متعلق به آخوند، که رابطه ای حقیقی و تکوینی و بر اساس علیت بین وجوب نفسی و وجوب غیری درست میکنه. توی این تصویر که اسمش رو گذاشتن مسلک ترشح، بحث از ترشح میکنن، تبعیت رو معناش رو ترشح گفتن، گفتن وجوب غیری مترشح از وجوب نفسیه، به معنای این که وجوب غیری معلول وجوب نفسیه و منبعث از وجوب نفسیه، مثل اثر مؤثر. یعنی وجوب نفسی است که داره وجوب غیری را تولید میکند، وجوب نفسی است که علت وجوب غیری است، وجوب نفسی است که داره تکوینن اتفاق رو به وجود میاره. آیه مظفر میفرماد که بعد براش معید هم از بیان آخوند میاره، میگه این هم که این آخوند و بقیه گفتن که وجوب مقدمه اطلاقا و اشتراطا تابع وجوب ذل مقدمه است، به خاطر همینه وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است، اطلاقا و اشتراطا. هر جا شرطی باشه مقدمه هم مشروط میشه، اگر مطلق باشه مقدمه مطلق میشه، هر جا وجوب ذل مقدمه باشه مقدمه هم واجب میشه. عیناً رابطه‌ای که علت و معلول با هم دارن، اگر یادتون بیاد اولین جایی که خوندی در باب برهان منطق از علیت بحث کردیم، گفتیم باب برهان استوار بر چند تا بدیهی، یکی از بدیهی‌ها این بود که المعلول لا ينفك وجوده عن وجود العله و العله لا ينفك وجوده عن وجود المعلول، امکان نداره که وجود علت و معلول از هم دیگه جدا بشه. هر جا علت تام هست معلول هست، هر جا معلول هست حتما علت تامش هست. ان شاء الله در باب علیت مرحله هشتم فلسفه در بدایع نهایی ان شاء الله خواهید خوند، اونجا خواهیم گفت که رابطه علت و معلول رابطه وجوب القیاس الی الغیره، یعنی هر دوشون در ظرف وجودی یکدیگر باید موجود باشن و تمام و نوعی تزایف هم بینشون برقرار، غیر از این که رابطه وجوب غیری داره معلول نسبت به علت، نوعی تزایف هم بینشون برقراره. و هر وقت که معلول باشه علت هست، هر در هر زمانی که معلول باشه علت هست، در هر نشئه‌ای که معلول باشه علت هست. برای همین هم است که انشالله در فلسفه خواهید خوند یکی از مشکلات فلسفه توجیه علیت واجب الوجود برای عالم ماده است. عالم ماده‌ای که عالم متحرک و زمانمند و مکانمندیه، چطور میتونه یه علتی داشته باشه که نه زمانمند نه مکانمند نه متحرک؟ یکی از مشکل ترین بحث‌ها برای اثبات حرکت جوهری ملا صدرام هم همینه. میخوایم ببینیم چطوری معلولی ذاتاً متحرکه برای علتش ساکنه. این معروف میتونید سرچ هم کنید، ربط ثابت بالمتغیر یا ربط ساکن بالمتحرک. مفصل اگه اینو سرچ کنید توی نرم افزار حکمت صدها صفحه یا هزاران صفحه براتون مطلب میاد، اونجا انشالله ابعاد دیگر قانون علیت رو خواهیم خوند. حالا فعلا در همین حد اینجا این رو داریم. آقای مظفر میفهمد که اینو ما نمیتونیم بپذیریم، چون علیتی که دارید اینجا تصویر میکنید قطعا باید علیت فاعلی باشه، چون علیت مادی و سوری که نیست، وجوب نفسی که جزء ذات وجوب غیری که نیست که مادی و سوری باشه، و علت غایی هم نیست. علت غایی هم فعلا در این تصویر آخوند نیست، چون میخواد بگید وجوب نفسی مقدمه، خودش مقدمه نه تصورش. علت غایی خودش مقدم نیست، یادتونه دوستان، علت غایی تصوراً مقدمه، تصدیقاً متأخره. علت غایی تو اون لحظه موجود نیست، در نهایت موجود میشه. نمیخوام بگم وجوب نفسی مقدم است وجودن بر وجوب غیری، لذا تنها فرضی که برای شما باقی میمونه اینه که بگید واجب نفسی علت واجب غیری. مظفر میگه این قطعاً باطله. چرا؟ مظفر میفهمه چون که به وجود آورنده واجب غیری عین به وجود آورنده واجب نفسیه، و او کیه؟ شما بگید دوستان به وجود آورنده واجب نفسی کیه؟ آمر. اون فردی است که داره امر میکنه، اونه که داره وجوب رو انشاء میکنه، و همونه که وجوب رو برای واجب غیری هم انشاء میکنه. لذا آقای مظفر عملا بدون اینکه اسم بیاره، من فکر میکنم اینطوره، اینجا آمدی اشکال خلط حقیقت و اعتبار هم به آخوند و بعضی از شاگردان گرفته، که شما اگر درست به مسئله اعتبار توجه کنید و وجوب رو اعتباری بدونید، چه وجوب نفسی چه غیری، به وجود آورنده این اعتبار نفس انسانیه، اونا خودشون با هم رابطه علیت اصلا ندارن. شما باید تحلیل کنید فعل معتبر رو که داره یک واقعیتی، یک فعل واقعی رو انجام میده به نام اعتبار، و نتیجهش یک شیء اعتباریه که میشه وجوب نفسی یا وجوب غیری. لذا شما به هیچ وجه نباید بین وجوب نفسی و وجوب غیری علیت برقرار کنید. دوستان خیلی بحث‌های مظفر مهمه. این حالا نقضیش ایجابیش هم عرض خواهم کرد که ایشون راه حلش چیه. لذا مظفر تا اینجا میفرماد که اون بیانی که میتونیم استفاده بکنیم از بیان مرحوم آخوند رحمت الله علیه، بیان علیت بین وجوب نفسی و وجوب غیری، و ما این بیان رو قبول بله نداریم، این بیان رو ما نمیپذیریم، این بیان رو ما زیر بارش نمیتونیم بریم. خب عبارت رو یه مقدار بخونیم همینجا، از ثالث صفحه 270، ای یکون معنی تبعیه. دوستان یه بار دیگه، مظفر دنبال چیه؟ میخواد ببینه این تبعیتی که در لسان علما هست منظور چیه در اصول، چیو میخوان اراده بکنن اینها. ای یکون معنی تبعیه ترشح الوجوب الغیری من الوجوب النفسی، معنای تبعیت ترشح وجوب غیری از وجوب نفسی باشه، من الوجوب النفسی یه لزل مقدمه، لزل مقدمه متعلق وجوب نفسی، ترشح وجوب غیری از وجوب نفسی زل مقدمه. چطور؟ علا وجه یکون معلولا لهو، به طوری که اون وجوب غیری معلولا لهو، معلول وجوب نفسی باشه، و این وجوب غیری منبعثن منها، منبعث از وجوب غیری باشه، وجوب نفسی باشه، انبعاث الاثر من مؤثره تکوینی، عمدنم تکوینی رو مظفر میاره، مانند منبعث شدن و حاصل شدن اثر از مؤثر تکوینی، مثل حرارت و نار، مثلا مثل حرارت و امتداد انبساط، کن به آسل حرارت من النار، مثل رابطه حرارت و نار، رابطه کاملا تکوینی و واقعی. اما مظفر میفهمد که اینها وجوب غیری و نفسی اینطور دارن تصویر میکنن، و که ان هذا الوجه من التبعیه هو المقصود للقوم، و ظاهرا اینی که به نظر میاد که این هذا الوجه من التبعیه هو المقصود القوم، این وجه از تبعیت، یعنی وجه سوم مقصود قوم است در این بحث، و لذا قالو، برای همین هم این قوم، این مشهور اصولیون چی گفتن؟ به ان وجوب المقدمه تابع لوجوب ذل مقدمه اطلاقا و اشتراطا، برای همین هم گفتم وجوب مقدمه و ذل مقدمه، وجوب ذل مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است، چطور؟ هم اطلاقا و هم اشتراطا. این اگر وجوب ذل مقدمه مشروط شد به چیزی، وجوب مقدمه مشروط میشه، اگه مشروط شد به یه مکانی اونم مشروط میشه، اگه مشروط شد به یه زمان اونم مشروط میشه، اگه کلا مشروط نشد اون هم نمیشه، لمکان هذه المعلولیه، به خاطر این رابطه معلولیت. لأن المعلول لا يتحقق إلا حيث تتحقق علته. دوستان خواهش میکنم به المنطقتون مراجعه کنید. خیلی ما این رو گفتیم. چرا؟ چون قانون علیت این است که المعلول لا يتحقق إلا حيث تتحقق علته. معلول محقق نمی شود مگر آنجایی که، آن زمانی که، آن نشئه‌ای که، آن مرتبه‌ای که علت محقق شد در اونجا. انشاءالله خدا توفیقتون کنه بعدا فلسفه بخونید، بحثای خیلی شیرین و خوب اینجا به وجود میاد، بحثای خیلی عالی در رابطه معلول و علت. قاعده الواحد اینجاست، انشاءالله خواهید خوند. حدوث دهری میرداماد همینجاها باید بفهمیم معناش چیه. حدوث ذاتی رو باید همینجاها معنیش رو بفهمیم. بله، تقدم وجودی و تقدم بالحق ملا صدرا رو باز فراتر از بحث علیت و معلولیت باید بتونیم بفهمیم. بحث بسیار مهمی این بحث. و اذا تحققت العلت لابد من تحققه به صورت لا يتخلف عنها. و اگر علت محقق شد باید یه طوری محقق بشه که تخلف از او دیگه ممکن نباشه، نتونه علت معلول از علت تخلف کنه. و ایزن و دیگه چی گفتن؟ عللوا امتناع وجوب المقدمه قبل وجوب زیها امتناع وجود المعلول قبل وجود علته. این ایزنه دلیل چیه دوباره؟ آقای مظفر دو تا وجه داره میاره که بگه این آقایون منظورشون از ترشح و تبعیت همین علیته. یک، همین که گفتن مقدمه تابع ذل مقدمه است اطلاقا و اشتراطن. دومی این حرف اون حضرات، این آخوند و اصحابشون. ایزن عللوا امتناع وجوب المقدمه قبل وجوب زیها به امتناع وجود المعلول قبل وجود علته. وقتی خواستن اینو توضیح بدن که چرا مقدمه قبل از وجوب ذل مقدمه واجب نیست، گفتن خب معلومه چون معلول ما قبل از علت بله نداریم. نشون میده که اینا دارن فضا رو فضای علیت تکوینی تصویر میکنن. اما حالا اشکال های مظفر تا اینجا بیان اونها بود، اشکال مظفر دوستان بحث مهم میداریم میخونیم. الان به قول چهارم میرسیم، بسیار مهمه. تغییراتتون هم ببینم، بعضی رفقام نوشتن برام فرستادن، سایر دوستانم زحمت بکشن بفرستن. ولکن هذا الوجه لا ينبغي ان يكون هو المقصود من تبعیت الوجوب الغیری. اما این وجه نمیتونه اون وجهی باشه که مقصود ما مقصود است از تبعیت وجوب. خیلی من روی مقصوده گیری دارم، بعدن بحثی خدمت رو عرض خواهم کرد. این وجه نمیتونه وجه درستی باشه برای تبعیت وجوب غیری. و انشتهر علی الالسنه، ولو مشهورم شده باشه. چرا؟ لأن الوجوب النفسی لو کان علتا للوجوب الغیری، اگه قرار باشه علیت قائل باشیم برای وجوب نفسی نسبت وجوب غیری، فلا یصح فرضه الا علتا فاعلیتا تکوینیه. این فرض ندارد مگر به صورت علت فاعلی تکوینی. خب دون غیرها من العلل، مسایر علل اربعه که خوندیم. چرا؟ فانه لا معنا لفرضه علتا سوریه. علت سوری که نمیتونه باشه، که وجوب نفسی که جزء ذات وجوب غیر نیست. علت مادی هم به همین دلیل نمیتونه باشه. او غائیه، علت غائی هم نمیتونه باشه، چون باید تقدم وجودی داشته باشه قبل از وجوب غیری، نه اینکه فقط تصورا مقدم باشه. اما لکن فرضه علتا فاعلیتا ایضا باطل جزما. علت فاعلی هم ما میگیم نمیتونه باشه، اولا که اگر بخوای تصویر کنید او ستا نیست و بعد علت فاعلی باشه، ثانیا ما میخوام بگیم علت فاعلی هم نمیتونه باشه. چرا؟ لوضوح ان العله الفاعلیه الحقیقیه للوجوب هو الامر. آقایون اینجا فصل بسیار مهمه در علم اصول، کنارش بنویسید شروع بحث از فاعل بالقصد، که البته خود آخوند برای اولین بار، یعنی خود شیخ و آخوند اینها رو آوردن و مطرح کردن، اما اینجا دیگه آقای اصفهانی و بعدش به تبعش آقای مظفر داره خوب استفاده میکنه، حتی آخوند رو هم باش نقد میکنه. میگن اصلا علت فاعلی حقیقی برای وجوب که وجوب نفسی نیست. هم وجوب نفسی رو و هم وجوب غیری رو کی داره جعل میکنه؟ داره آمر جعل میکنه. لأن الامر فعل آمر، اصلا امر فعل آمره، چه ربطی وجوب نفسی داره؟ امر فعل آمر، حالا تو چهار من توضیح میدم. امر فعل آمر. و ظاهر ان السبب في اشتهار معلوليه الوجوب الغيري، ظاهرا اینه که سبب اشتهار معلوله، این که وجوب غیری معلوله چیه. حالا مظفر اینجا یه توضیح میخواد بده که من عرض بکنم خدمتتون. ببینید دوستان، کاش تابلو بود اینجا میتونستم خدمتتون عرض کنم. ببینید دوستان، حضرات و اصولی یک چیزی رو از فلسفه وام گرفتم به نام فاعلیت بالقصد. اینها حرفشون این بود که انسان و بعضی از اینها حتی در مورد خدا این رو میگفتن، این قدر متقنش انسانه، در مرتبه فعلش وقتی که یه فعلی میخواد ازش سر بزنه مراحلی رو از سر میگذرونه. چه مراحلی هن اینا؟ سر کلاس هم پیش از این گفتم. تصور مصلحت میکنه برای اون فعل، تصدیق مصلحت میکنه برای اون فعل. اگه تصور کرد و تصدیق کرد تصورش رو، شوق پیدا میکنه به سمت انجام اون فعل. اگه این شوق مؤکد شد اراده میکنه، بعد اراده فعلش رو انجام میده. مثلا ماه رجبه، یا آقا یکی از مستحبات ماه رجب مثلا فلان نمازه، تصور مصلحت میکنه، تصدیق مصلحت میکنه، بهشت اینا خیلی عالی، ثوابها، تقرب به اهل بیت، همه اینا رو میاره، میخواد شوق پیدا کنه. اگه شوقش مؤکد بشه اراده میکنه نماز رو میخونه. اما گاهی تصور و تصدیق رو میگذرن، اما در مرحله شوق مشکل ایجاد میشه. خب این نماز رو بعد شب بخونه، مثلا شب خوابش هم میاد، تصور مصلحت خواب، تصدیق مصلحت خواب، شوق به خواب هم میاد، اینا با هم تعارض میکنن، شاید این زور این خوابه چی بشه؟ بیشتر بشه. شوق مؤکد برای خواب اتفاق میفته، اراده خواب میکنه و میخوابه. بعد الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا، اینطور میشه. لذا یکی از بخشای مهم مجاهده اینجاست. دعوای مجاهده کجاست؟ اینه که شما معتقدید که یه کاری درسته، معتقدید یه کاری درست، اما شوق درست حسابی نمیتونید پیدا بکنید، چون معارض داره، چون حال ندارید، چون لذات دیگری میبینید غیر از این، لذات دیگری میبینیم غیر از این. لذا یه بخش مهمی از مجاهده های اخلاقی تو مرحله شوقه. حالا امام و بعضی از بزرگان میگن بیاد عقب‌تر، تصدیق مصلحت نکن به گناه، به کسالت، به تنبلی در مقابل عبادت. نه، باز بیا عقب‌تر، حتی تصور نکن. از یکی از راه‌های عصمت قطعی اینه که آدم تصور غیر اون چیزی که در مسیر خداست رو در وجود خودش ریشه‌کن کنه. خب البته مرتبه سختی. علی ای حال به این میگن فاعل بالقصد. آیا مراتب دیگه فاعلیت هم داریم؟ بله، انشالله در فلسفه می‌خونید 8 تا اونجا انواع فاعلیت رو می‌شمارن، مراحل بسیار بالاتر از فاعلیت هم داریم. متاسفانه بعضی از اصولیون ما فقط فاعلیت رو فاعلیت بالقصد دیدن و در نهایت تصور کردن که انسان در افعالش مجبوره، که حالا سر کلاس هم شاید عرض کردم اون سر جاش. به هر حال این آقایون فاعل بالقصد اینجا گفتن و فاعل بالقصد رو روی شارع هم پیاده میکنند. حالا حرف اینجا چی؟ آقای مظفر به تبع آقای اصفهانی در مقابل آخوند میگه ببینید، وجوب مقدمه اینطور نیست که معلول خود وجوب ذل مقدمه باشه، بلکه فضا اینه. خواهش میکنم دقت کنید، این رو اون شارع و اون مولا مصلحتی در ذل مقدمه مثلا صلات میبینه، تصور و تصدیق میکنه، شوق پیدا میکنه مثلا تو مثلا، اما میبینه برای محقق شدن اون مصلحت، این خیلی مهمه دوستان دقت کنید، یکاش تابلو بود، برای محقق شدن اون مصلحت نیاز به یه سری بفرمایید مقدماتیه. استقبال قبله لازمه، طهارت از وضو لازمه، طهارت از خبث لازمه، مهر لازمه، همینا لازم. لذا در مسیر شوق پیدا کردنش به سمت امر، به سمت صلات که مصلحت اصلی رو داره، تصور مصلحت این مقدمات رو میکنه، تصدیق مصلحت این مقدمات رو میکنه و شوق پیدا میکنه به چی؟ به امر به این مقدمات. لذا از شوق مولا به سمت ذل مقدمه، خب شوق مولا به سمت امر به مقدمات به وجود میاد. از شوق مولا به سمت امر به ذل مقدمه و امر به صلات، شوق مولا به امر به مقدمات و امر به وضوء و غسل و اینها به دست میاد و اینجاست که مقدمه وجوبش تبعی میشه. فرقش با حرف آخوند چی بود؟ توی حرف آخوند خود وجوب نفسی صلات علت وجوبه، بگید غیری وضو بود. اینجا نه، اینجا هم علت وجوب صلات آمره و هم علت وجوب وضو، اما این آمر وقتی که میخواد امر کنه به صلات، در میانه راه شوق به چی پیدا میکنه؟ شوق پیدا میکنه به امر به وضو و به امر به مقدمات صلات. خب وقتی که این شغل رو پیدا کرد، اون وقت میره به سمت امر به مقدمات. این میشه معنای تبعیت در نگاه مظفر و اصفهانی. لذا اصلا علیتی بین وجوب نفسی و وجوب غیری برقرار نیست اینجا. اصلا چنین علیتی برقرار نیست. بلکه چیه؟ بلکه وجوب نفسی در مسیر محقق شدنش، یعنی تصور، تصدیق، شوق، اراده، مولا میبینه که نیاز به مقدماتی هست. همون سیر و مسیر تصور، تصدیق، شوق رو برای مقدمات هم مولا طی میکنه. و این میشه معنای تبعیت. لذا در مراتب نفسی مولا برای امر به وجوب است که داره تبعیت اتفاق میفته، نه بین خود وجوب نفسی و وجوب غیری. حالا اگه انشاءالله عمری باقی باشه و سر کلاس با هم دیگه بحث داشته باشیم، یکی از راه های رابطه هست و باید رو انشاءالله یه مقاله هم ما اینجا یه بار نوشتیم، شاید توی کانال هم بگذاریم. یکی از وجوه رابطه هست ها و باید ها رو با همین فاعل بلغص انشاءالله میتونیم توضیح بدیم و رابطه حقایق و اعتباریات. دیدید که جالبه اون حقیقت هایی که تحت عنوان مصلحت وجود دارن اینجا چطور لباس اعتبار پوشیدن با آمدن در درون نفس مولا و به تعبیر این حضرات با آمدن در حریم فاعل بلغص. خب حالا ما در اینجا، خب حالا اینجا این مظفر میفهمد تبعیت به این معناست. عبارت رو هم ببینیم. و ظاهر ان سبب فی اشتهار معلولیت الوجوب الغیری هو ان شوق الامر، ظاهر اینه که سبب در اشتهار در معلولیت وجوب غیری چیه؟ اینه که شوق عامل للمقدمه هو الذی یکون منبعثا من الشوق الی ذی المقدمه. شوق عامر به مقدمه، این شوق است که منبعث و معلول از شوق عامر به ذل مقدمه. چرا؟ لأن الانسان، حالا اسم انسان آوردن، همین رو میخوام بعدا با شارع تحلیل کنید، نشون میده که بعد این حضرات بحث دیگه، شارع رو ظاهرا خود رسول اکرم دارن میبینن. لأن الانسان از اشتاق الى فعل شیئن اشتاق به تبع الى فعل کل ما یتوقف علیه. چون انسان وقتی مشتاق میشه برای انجام چیزی، مشتاق میشه که تمام آن مقدمات آن شی را هم انجام بده. میخواد بره آب بخوره، شوقش برای نوشیدن آب میاد وصل میشه به شوقش برای راه رفتن، برداشتن لیوان، خوردن، بالا بردن لیوان، نزدیک کردن به لبها و خوردن. اما ولکن شوق الی فعل شی من الغیر لیس هو الوجوب، او شوقی که خود وجوبه نیست. و انما الشوق الى فعل الغیر يدفع الامر الى الامر، این شوق به سمت، بله، ولكن الشوق الى فعل شيء من الغیر ليس هو الوجوب، اون وجوب نیست. و انما الشوق الى فعل الغیر يدفع الامر الى الامر، این شوق به فعل اون شیء دیگر، یعنی همون مقدمه هست که عامل رو انگیزه بش میده، او رو دفع میکنه، یعنی او رو حرکت میده به سمت امر به اون شی، یعنی تصور آمده، تصدیق آمده، شوقی که بیاد اراده امر رو کنه و بعد امر میکنه، البته به یه شرط، اذا لم یحصل مایم نمن الامر به، ما یعنی که مانعی از امر به وجود بیاد، زیر اینو خط بکشید، بعد راه حل ماست. ما با همه یه جمله قایل خواهیم شد که مقدمه واجب واجب شرعی نیست. حالا انشالله آخر عرض میکنیم. اما اگه مانعی نبود، امر میکنه و وجوب شرعی میده بهش. فاذا صدر منه الامر و هو اهل له، حالا اگر با طی این مقدمات این آقایی که شوق پیدا کرد و به اوزل مقدمه و کار اصلیه، شوقم پیدا کرد به امر به مقدمات و اون کار و آخر امر کرد به این مقدمات، یعنی به این غیرها، و این امر از او حاصل شد و هو اهل له، و او ام اهل امر بود، شأنیت امر رو داشت، از موالی عرفیه‌ای بود که می توانند امر کنند، اهلیت دارن. اگه اتفاق بیفته انتزاع منه الوجوب، چرا گفته انتزاع؟ چرا گفته انتزاع؟ شما بگید، شما بفرمایید. چون از هر امری که ما وجوب در نمی آوردیم، ما می گفتیم امر باید بیاد در دایره، بله، مولویت و عبودیت قرار بگیره تا ازش وجود در بیاد. لذا از این حالت میتونیم وجود در بیاریم. ولحاصل
در بیان های مظفر، لیس الوجوب الغیری و معلولا للوجوب النفسی فی ذی المقدمه، پس وجوب غیری معلول وجوب نفسی نیست. ولا ینتهی الیه فی سلسله العلل، حتی علت وجوب نفسی نیست در سلسله علل. حالا اگه نگیم علت مستقیم مثلا علت 10 مرتبه بالاتر، اصلا اینطور نیست. و انما ینتهی الوجوب الغیری فی سلسله العلل الی الشوق الی ذی المقدمه، بلکه وجوب غیری ناشی از چیه؟ ناشی از شوق آمر به ذی المقدمه که باعث میشه تصور، تصدیق و شوق به مقدمه و بعد امر به مقدمه اتفاق بیفته. تقریر اینو دوستان باید بنویسید، مهمه اینجا. اذا لم یکن هناک مانع لدى الامر، به شرطی که مانعی نزد آمر از امر موجود نباش. اگر مانعی نباشه این امر اتفاق میفته. این مانع رو بعدن خواهیم گفت. گاهی شوق هم پیدا میکنه اما یه مانعی وجود داره و اون مانع باعث اراده و امر میشه. لان الشوق على كل حال ليس علتا تامتا الى فعل ما يشتاق اليه. چرا ما گفتیم مانع نباید باشه؟ چون بعدن خواهیم گفت که خود شوق باز علت تام نیست. یه سری ابعادی داره که انشالله در پایان بحث خواهیم گفت. خب فتذکر هذا، متوجه نکته ای که گفتیم باشید. فانه سینفعك فی وجوب المقدمه المفوته و فی اصل وجوب المقدمه. راست میگه ایشون، در بحث مقدمه مفوته همین به ما کمک میکنه که بتونیم مقدمه مفوته رو قبل از وجوب ذی المقدمه حل بکنیم و نیازی هم به بعضی از راه حلایی که بعد از علما اونجا فرمودن و خواستن وجوب رو خلاصه واجب معلق اونجا قائل بشن، نیازی نیست که قائل به اونها هم بشیم. و فی اصل وجوب المقدمه، در اصل وجوب مقدمه هم همینه. اینجا خواهیم گفت بعدا برای که اثبات کنیم وجوب مقدمه یا عدم وجوبش رو به همین نکته خواهیم رسید. فانه به هذا البیان سیتزه کیف یمکن فرض وجوب المقدمه المفوته قبل وجوب زیها. با توجه به این توضیح خواهیم داد که چطور میتونیم قائل به وجوب مقدمه مفوته مثل قطع طریق برای حج بشیم در حالی که هنوز وجوب حج نیامده، که از معضلات و معماهای بزرگ علم و اصول آقای مظفر میفهمد با همین محلش میکنه. و به هذا البیان سیتزه ایضا کیف ان المقدمه مطلقا لیست واجبه بالوجوب المولوی. و با همین بیان هم توضیح خواهیم داد که چرا ما مقدمه واجب رو واجب شرعی نمیدونیم. ان شاء الله این رو هم خواهیم گفت. خب حالا همین بیانی که آقای مظفر بیان کرده خودش معنای چهارم هم هست دیگه. چهار همینه، اشکالی که به سه کردیم چهار رو برامون متولد میکنه. الرابع ان یکون معنا تبعیه هو ترشح الوجوب الغیری من الوجوب النفسی ولکن لا به معنا انه معلول له. معناش ترشح وجوب غیری از وجوب نفسی باشه اما نه به معنای این که وجوب غیری از وجوب نفسی معلول اوست و ناشی از اوست، نه، بل به معنا ان الباعث للوجوب الغیری علی تقدیر القول به، بلکه به این معنا که اون چیزی که انگیزه شد برای وجوب غیری اگه وجوبش رو بپذیریم آخر این بس هو الوجوب النفسی، وجوب نفسی بود. چرا؟ به اعتبار ان الامر بالمقدمه والبعث نحوها انما هو لغایت التوسل الی زیه والواجب و تحصیله. چون که امر به مقدمه و بعث به سمت مقدمه برای چیه؟ چرا ما امر به مقدمه میکنیم؟ چرا میگیم مکلف بره مقدمه رو انجام بده؟ لغایت توسل الی زیها، برای رسیدن به ذی المقدمه است. او ذی المقدمه که چنین وصفی دارد واجب است، ذی المقدمه واجب. فیکون وجوبها وصلتن و طریقا الی تحصیل زیها. با این نگاه وجوب وجوب ببخشید مقدمه یک پلیست، وصله است، وصل کننده است و طریقا یه راهی است برای تحصیل ذی المقدمه، یعنی همون واجب اصلی. ولولا ان ذاها کان مرادا للمولا، اگه اینطور نبود که ذی المقدمه، این آقای ذی المقدمه یعنی صلات، مراد مولا بود، لما اوجب المقدمه، مولا اصلا مقدمه رو دیگه واجب نمیکرد. و یشیر الی هذا المعنی من التبعیه تعریفهم للواجب الغیری، اشاره میکنه به این معنا از تبعیت، تعریف این آقایون اصولی از واجب غیری که چیه؟ به انه ما وجب لواجب آخر، واجب غیری آن واجبی است که واجب میشود برای واجب دیگری، ای لغایت واجب آخر، یا به این معنا که برای رسیدن و برای غایت واجب دیگری واجب میشه، ولی غرض تحصیلی که برای به دست آوردن اون واجب و توسل الیه و رسیدن به اون واجب. فیکون الغرض من وجوب المقدمه على تقدیر القول به هو تحصیل زیه الواجب. پس غرض از وجوب مقدمه میشه رسیدن به ذیل مقدمه. تمام غرض از مقدمه همینه، داره تبعیت رو درست میکنه ایشونها و نه تبعیت با علیت. و هذا المعنا در واقع همون تبعیتی بود که با فاعل به قصد درست شد. و هذا المعنا هو الذي ينبغي ان يكون معنى تبعیت المقصوده في الوجوب الغيري. این باید اون معنای مقصود از تبعیت باشه در وجوب غیری. و يلزمها ان يكون الوجوب الغيري تابعا لوجوبه اطلاقا و اشتراطا. او چیزی هم که شما میخواستید که واجب غیری اطلاقا و اشتراطا تابع واجب نفسی باشه، اینجا دقیقاً اتفاق میفته. چرا؟ چون دقیقاً این برای غایتی است به نام واجب نفسی. هر چیزی که او درش اونجا حضور داره و با هر شرایطی مقدمه، بعد همون حالت و همون شرایط رو داشته باشه. چرا؟ چون همه چیز مقدمه رسیدن به ذیل مقدمه است با تعریف. و علیه با این توضیح ما قول اول رو رد میکنیم. ما میگیم وجوب واقعی داره نه مجازی، وجوب حقیقی داره مقدمه نه مجازی. فل وجوب الغیری وجوب حقیقیون. پس وجوب حقیقی داره، وجوب مجازی نیست. قول وجه اول رو رد میکنیم. وجه دوم هم رد میکنیم. این وجوبش مستقل نیست، تبعیه، توسلی، عالیه. ولکنه وجوب تبعیون توسلیون عالی. یه وجوب عالیه برای رسیدن به مقصود. و شأن و وجوب المقدمت شأن و نفس المقدمه. وجوب مقدمه مثل خود مقدمه است. مقدمه چیه؟ چیزی نیست جز طریقی برای رسیدن به ذیل مقدمه. وجوب مقدمه هم چیزی نیست جز طریقی برای رسیدن به ذیل مقدمه. فکما ان المقدمه به ماهی مقدمه لا یقصد فاعلها الا توسل الی زیها. همونطور که مقدمه به ماهی مقدمه فاعلش اون رو قصد نمیکنه مگر چی؟ مگر برای رسیدن به ذیل مقدمه. کذالک وجوبها انما هو للتوسل الی تحصیل ذیها. وجوب مقدمه هم عین خود مقدمه فاعل او رو قصد نمیکنه مگر برای رسیدن به ذیل مقدمه. کل آلت الموصله التي لا تقصد بالاصاله والاستقرار. مثل یه پل که خود پل مهم نیست، این که ما رو از یک مقصد، از یک مبدا به یک مقصدی میرساند مهم است. کل اینا توضیح معنای تبعیت از نظر ایشون. و سر هازا واضحون، سر این مطلب هم واضحه. فإن المولا بناءً على القول بوجوب المقدمه. دوستان تمام این فرض بر این فرضه که وجوب مقدمه وجوب شرعی داشته باشه، داریم اونو تصحیحش میکنیم، حالا بعدا ردش کنیم حرف دیگه است. پس مولا اگر وجوب شرعی برای مقدمه قائل بشیم، اذا امر به ذیل مقدمه، وقتی امر میکنه به ذیل مقدمه، فإنه لابد له لغرض تحصیله من المكلف ان يدفعه و یبعثه نحو مقدماته. لابد از این مولا، آمد سراغ امر مولا، رفت تو همون رد حرف آخوند، آمد سراغ فاعل بالقصد. دوباره میدونم که توی این الرابع خیلی فاعل بالقصد رو پررنگ نکرد، ولی بعد با او بالا ببینیمش و اینجا هم بحثی که ایشون دیگه داره اینجا تصریح میکنه. وقتی که مولا امر میکنه به ذیل مقدمه، فانه لابد له لغرض تحصیله من المکلف. مولا راهی نداره برای اینکه بخواد مکلف رو یه کاری کنه که به ذیل مقدمه برسه، ای یدفع و یبعث و نحو مقدماته، این که او رو خلاصه حرکت بده به سمت مقدمات اون ذیل مقدمه. فیأمر المولا مکلف رو بها به اون مقدمات توسلا الی غرضه، برای رسیدن به غرضش. غرض مولا چیه؟ ذیل مقدمه، اونی که غرض اصلیه. پس با این نص فیکون البعث و نحو المقدمه علی هذا بعثا حقیقی، یا مجازی نیست. لا انه یتبع البحث الی ذیها علی وجه ینسب الیها بالعرض. نه بالعرض و المجاز نیست، واقعا یه بعث حقیقیه. کما فی الوجه الاول، اینطور نیست که مثل وجه اول که مجازی میگفتن ما قائل بشیم. این دیگه جنبندی بحثه. ولا انه یبعثه به بعث مستقل لنفس المقدمه ولی غرض فیها بعد البحث نحوزیها. و اینطور نیست که یه بعث مستقلی مقدمه داشته باشه و فقط تأخر ورودی داشته باشه کما فی الوجه الثانی. اینم نیست. ولا ان البعث نحو المقدمه من آثار البعث نحوزیها علی وجه یکون معلولا له کما فی الوجه الثالث. اینطور هم نیست که امر به مقدمه معلول امر به ذیل مقدمه باشه، به طوری که وجوب غیری معلول وجوب نفسی باشه که در وجه ثالث خونیم. این هم نیست. و سیعتی تتمتون للبحث فی المقدمات المفوته. اونجا هم خیلی خوب دوره مزفر توضیح میده مقدمه مفوته، انشالله این رو بیشتر توضیح میدیم. خب تمهید دوم آی مزفر هم در مقدمه واجب تمام شد. انشالله جلسه بعد میریم سراغ تمهید سوم که خصائص وجوب غیری است. بعدش هم اشاره دیگه میریم سراغ مقدمه وجوب و وارد بحث‌های جالبی میشیم ان شاءالله، خیلی هم به دردمون میخوره. بعدش هم مقدمه داخلیه رو داریم، شرط شرعی رو داریم که یکی از سخت‌ترین جاهای اصول فقه ان شاءالله، بحث خوبی داریم اینجا. بعد شرط متأخر رو ان شاءالله خواهیم خوند و بعدش هم میریم سراغ مقدمات مفوت و عبادیت طهارات ثلاث و بعد بقیه ابعاد این بحث. ان شاءالله دوستان سعی کنن تلاش کنن تقریرات و مطالبشون ان شاءالله بیاد که بتونیم بهتر بحث رو با هم دیگه جلو ببریم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.